درس مختصر جلسه 244 شب پنجشنبه 28/2/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. و لهذا ای و لأن لها مزید اختصاص بالفعل کان فهل انتم شاکرون. آیه شریفه سوره انبیاء آیه حدودای 82 خورده بالا پایینش. ادل الا طلب شکر من فهل انتم فهل تشکرون و فهل انتم تشکرون مع انه مؤکدون بالتکریر لان انتم فاعل فعل محذوف لان ابراز ما سيتجدد في معرض الثابت ادل على كمال العنايه بحصوله من ابقائه على اصله كما في هل تشكرون لان هل في هل تشكرون وفي هل انتم تشكرون على اصلها لكونها داخله على الفعل تحقيقا في الاول وتقديرا في الثاني. خب گفته شد که حل مزید اختصاص به فعل داره، ارتباطش با فعل قوی تره تا ارتباطش با اسم این حرف ها، و همچنین ارتباط حل با فعل قوی تر است تا ارتباط سایر ادوات استفهام با فعل، و اصلا خلقتن که نه حل برای فعل وضع شده، لذا علاقهش به فعل خیلی دید. اینه گفت بعد میگهد به این خاطر است که در آیه شریف دارد فهل انتم شاکرون، فهل انتم شاکرون. این هل انتم شاکرون را اول معناش چه باشد؟ هل انتم شاکرون کلام خداوند، استعمال را خداوند خودش بکار بود. خداوندم استفهام حقیقی هیچ وقت بکار نمی برد، چون که جاهل بایستی استفهام حقیقی بکار ببرد. وقتی که عالم به شی هستی اونجا حق نداری استفهام حقیقی بکار بردی. اگر عالم بود و استفهام حقیقی بکار بردی معناش این است که این استفهام بکار بردی. اگر عالم بودی و استفهام به کار بردی معناش این است که این استفهام حقیقی نیست، برای غرض دیگری به کار برده شده. خداوندم هر جا استفهام به کار میبره خودش، نه به عنوان نقل از دیگران، خودش این استفهام غیر حقیقی خواهد بود. آیه شریفه در اینجا دارد فهل انتم شاکرون، استعمال کننده این کلام هم خداوند، استفهام هم یقینا حقیقی نیست. پس برای چی آمده؟ برای این است که خداوند از مردم میخواد شکر بکنند، یعنی شکر بکنید، نه اینکه سوال میکنند که آیا شکر میکنید یا نه. به جای اینکه بگد اشکرو میگد هل انتم شاکرو، طلب شکر. خب پس اینو داشته باشید که هل انتم شاکرون برای این است که متکلم که خداوند باشد از مخاطبین میخواد که شکر بکنند. خداوند در این مقام میتونست بگد که گفته هل انتم شاکرون، میتونستم بگد هل تشکرون، میتونستم بگد هل انتم تشکرون، هل انتم شاکرون؟ هل تشکرون؟ هل انتم تشکرون؟ اگر هل تشکرون میفرمود اونم باز برای طلب شکر بود، شکر بکن. اون تو اونجا هل بر طبق اصلش اصل در حل این است که سر فعل داخل بشه، بر سر فعل داخل شد، بر طبق اصلش، نه اینکه استفهامش حقیقی ها، استفهامش مجازیه، منتها دخولش بر سر فعل بر طبق اصل. اگر می فرمود هل انتم تشکرون، این هل انتم تشکرون ترکیب نحویش چه باشد؟ قبلا اشاره شد که اگر ما این را مقتدا بگیریم، انتم رو تشکرون را خبر بگیریم، مثل هر زید القامه قبیح میشه، چون در صورتی که در کلام فعل باشد هل حاضر نمیشد بر سر اسم داخل بشه، هل زید القامه میشد قبیح. هل انتم تشکرونم، اگر انتم را بگیم مبتدا و تشکرونه را بگیم خبر، میشد قبیح. و فرض این است که این قبیح نیست، چیکار بکنیم که قبیح نباشه؟ میان میگن این انتم فاعل فعل محذوفه، اصل هل انتم بوده هل تشکرونه، فعلش حذف کردن، انتم ضمیر منفصل شد، فاعل باقی مانده، فعلش حذف کردن. این تشکرونه بعدی تفسیر میکنه از اون تشکروی محذوف را، مثل اون آیه شریفه ندارن لو انتم تملکو، که بگن ازش لو تملکو نبوده و اون تملکو حذف شد و واو ضمیر منفصل شد و تملکونه بعدی اون رو تفسیر میکنه. اینجا هم همین. خب پس ما بگیم اگر، یعنی خداوند اگر میفرمود لو انتم تشکرونه، لو با چیز هل انتم تشکرونه، این انتم فاعل فعل محذوف بود و هل باز در اینجا سر فعل داخل شده تقدیره، هل باید سر فعل داخل بشه در صورتی که در کلام فعل وجود داشته باشه، یا لفظاً داخل بشه سر فعل یا تبدیل. لو بله،
چرا هم انتون تشکرون قبیلی؟ چرا قبیلی داریم این از کدوم این قبیلی؟
میدونیم یک مسئله ایست، حرف اینا اینه، اون جمله مثال قبلی را مصنف رو لو زید چیز حل زیدن ضرب تهو، هل زیدن ضربته بود، گفت یک ضربته در تقدیر قبل از زید و این هل تقدیرن سر فعل داخل شده و سر فعل که داخل بشد قبحی نداره، قبح به این است در کلام فعل باشه هل سر اسم داخل بشه، ولی اگر چنانچه در کلام فعل باشه هل هم سر فعل داخل بشه، اما از این که فعل مقدر باشد یا ظاهر باشه، استعمال حل میگن قبحی نداره.
اولا که هم چیزی مولا نداره، یعنی هم چیزی خدا نداره،
اگر میگو
اگر هم میگو خدا چه اشکال داره یه لحظی خلاف عقل باشه، یعنی خلاف قبحی بودنش، یعنی به بلاغتش
قبحی، بله بله قبحی باشد که قبح دارد بلاغیین ملتزم هم کار قبحی انجام میده، مکروه انجام نمیدن، مستحبات رو انجام میدن، واجبات رو هم که انجام میدن و محرمات و مکروهات رو هم ترک میکنن.
حال انتون تشکرون چرا
قبیه میدن؟
چرا
فهمون که اینجا چون حال میگه سر فعل داخل شد، قوف از این میامد که در کلام فعل باشه حال بیاد سر اسم داخل بشه، اگر در کلام فعل باشه سر حال هم سر فعل داخل بشه قوفی نداره.
قوفی قبیه هست، چرا این توجه میکنه؟
بله از این که فصحا و بلغا ملتزمن کار قبیح انجام ندن، اونجا مجبوریم میگیم که یک فعلی در تقدیر همتون فاعل
کسی همچی کاری کرده، یعنی همچی استعمال داریم ما،
استعمال که هل انتم تشکرونه هست و اینجا برای این که در قرآن
علما گفتن بلیغ گفته همچین شرابی رو.
بله این نگفت مگر اونجا هل زیدن ضرب تهو گفت
موسا چون به قاعدت ولی اینجا
اینجا چشم داره اینجا همین قبه این استعمال اگر در تقدیر نباشد مجوز این است که و قرینه بر این است که فعل در تقدیره. بعضی آمدن اشکال کردن یه مسئله ای ولی مصنف و شارع این را میگن قبیح نیست و وجهش هم اینه. حالا رضی داره به این که قبیحه قبول نداره این قبیح حتی اونم میگن لو چیز هل زیدن ضربته هم میگن قبیح اونا. ولی اینا که میگن هل زیدن ضربته قبیح نیست هل انتم تشکنونه را میگن مثل اون فعلش در تقدیر است و هل سر فعل داخل شده تقدیرم قبحی نداره. نظر اینها اینجا بیان میشه
درجهش که یک جور نیست منصوب داریم یعنی از باب اشتغال داریم ولی
اشتغال لازم نیست هم میشه باشه
اینجا مثلا
باشه فعل در تقدیر باشه در این نداره. از اینکه شخص قبیح شخص فصیح و بله کار قبیح انجام نمیدهد یقینا بایستی اینجا یک فعلی قبل از انتم در تقدیر بگیرید.
اگه فرع این باشه که استعمال کرده باشه دیگه
بله
بلیغی رو استعمال کرده باشه
الان ما هم فرض ما این است که اگر استعمال بکند دیگه اگر استعمال بکند فعل در تقدیر گرفته در تقدیر بگیرد میگن قبل قبلی نداره. المقدر و کلمشکول فعل فرق نمیکنه مشغول هم فعل باشه لفظا یا تقدیرا میگن یکیش قبلی
زدی
که میگه
قدیده نمیمونه در بلاغت قرآن
میشه. بله نه خب در قرآن اینجور نیامده تا بگه در قرآن اینجور نیامده تا بگه. خب پس بنابراین مصنف یعنی خداوند میتونست بگه هل انتم شاکرون که فرموده هل تشکرونه یا بگه هل انتم تشکرونه هر سه جور میتونست. اگر می فرمود هل تشکرونه هل سر فعل داخل شده بر طبق است. اگر بفرماد هل انتم تشکرونه یه تشکرونه در تقدیر یه تشکرو در تقدیر مقدر یعنی بازم هل بر سر فعل داخل شده بر طبق است بر خلاف است نخواهد بود از این نفی. ولی در هل انتم شاکرونه میگن این خلاف اصل است خلاف اصله و خلاف اصل نکته میخواد نکتهش چه باشد میگه نکتهش این است که طلب شکر تأکید دلالتش بر طلب شکر هل انتم شاکرون دلالتش بر طلب شکر قوی تره تا هل تشکرونه و تا هل انتم تشکرونه. حالا چرا دلالت هل انتم شاکرونه قوی تر باشد از اون دوتای دیگه؟ میگه علتش این است که هل که بالاصاله برای فعل فعل هم که دلالت میکند بر امر تجددی از این طرف در این آیه هم این شکر که خداوند از مردم خواسته این شکرم تجددی است چون بشر در مقابل خداوند در مقابل نعمتهای خداوند که شکر میکنه شکر که استمرار ثبوتی نداره یک امر ثابت از اول تا آخر باشه نیست. هر کاری که بر طبق دستور خداوند انجام میدید و نعمتهای خداوند رو در اون قسمت به کار میبری آنن فا آنن شد ساته میشه. مینویسی شکر قرآن میخوانی شکر نماز میخوانی همه اینا شکرن دیگه اینا یقینا امور تجددی هست. پس در این فهل انتم شاکرونه اون چه که از بشر خواسته شده که شکر باشد امر تجددی است. امر تجددی حقش این است که با فعل بیان بشه نه با اسم. اسم گفتیم دلالت بر مجدد ثبوت میکنه نه دلالت بر تجدد میکنه. فعل است که دلالت بر تجدد. پس اون چه که در این آیه خداوند از بشر خواسته است امر تجددی است ولی این امر تجددی را خداوند در اینجا با تعبیر ثبوتی بیان کرده و خواسته. هل انتم شاکرون؟ انتم مبتداست، شاکرون اسم فاعل خبرشه و دلالت بر ثبوت دارد، نه دلالت بر حدوث و تجدد و استمرار تجددی. هر جا متکلم امر تجددی را با تعبیر ثبوتی بیان کرد، معناش این است که متکلم خیلی علاقمند است به تحقق اون خواست. هر جا امر تجددی را با تعبیر ثبوتی بیان کرد در مقام طلب، معناش این است که متکلم عنایت خاصی دارد به تحقق اون خواسته. حتی که نه راضی نمیشد یک لحظه یک آنی اون قطع بشه. آخه بعض جاها میبینی تعبیر ثبوتی مضاف بر این که به اصل ثبوت دلالت میکنه، دلالت بر انقطاع که ندارد هیچی، خیلی اوقات دلالت بر استمرار ثبوتی هم میکنه. این حالا در این تعبیر دلالت بر انقطاع نیست، از اون طرف هم به قرینه مقامیه دلالت بر استمرار و ثبوتی هم بکند، معنیش این است که امر تجددی با یک تعبیری خواسته شده که این تعبیر مال ثبوت است و مفید استمرار تجددی، و متکلم اونقدر به اون علاقه دارد که راضی نیست یک لحظه قطع بشه. لذا چون معنای هل انتم شاکرون اینه که شما این رو باید انجام بدید، آنی و لحظه اون را قطع نکنید، معناش این است که این شکر برای خداوند خیلی اهمیت داره و لذا در طلب او تأکید میکند و طلب را تشدید میکند که حتما بایستی شکر بکنید. پس نتیجه این شد که هل انتم شاکرون چون تعبیر ثبوتیه و معنا در واقع تجددی، خواست معنای تجددی با تعبیر و ثبوتی دلالت بر کمال عنایت متکلم بر خواسته داره و لحظه دلش نمیخواد که اون قطع بشه. پس در نتیجه هل انتم شاکرون ادل بر طلب شکر از هل انتم شاکرون و از هل تشکرونه. چون در هل انتم شاکرون معنای تجددی با تعبیر تجددی بیان شده، در هل تشکرونه معنای تجددی با تعبیر تجددی بیان شده. خواسته ها با تعبیر تجددی بیان شدن، اونا نمیتونن دلالت کنن بر کمال عنایت متکلم نسبت به اون خواسته، ولی این هل انتم شاکرون دال بر ایناست، دال بر این مطلبه. لذا میگه هل انتم شاکرون ادل است، یعنی دلالتش قوی تر است بر طلب شکر تا هل تشکرونه و از هل انتم تشکرونه.
چون ناشد توی که یادم میاد در بحث جواله میفرمونید که به همین آیه که میرسید به هل انتم شاکرون میگفتید، چون انتم شاکرون یعنی از باب سبوت حلش نمیکردید، میگفتید چون انتم شاکرون.
دو تا بود دیگه اونجا، دو چیز میگفتید. حالا خیلی نمیخوایم خاطی بکنیم حرفا را، ولی بیان اینجا نیست درست است. اینجا در واقع هل انتم شاکرون دو تا خصوصیت، اون یکی میاد سراغ اون انتم شاکرون، از انتم شاکرون قویت از دو ناحیه، اون انتم شاکرون بعدن میاد. اونجا هم صحبت در این بود که هل انتم شاکرون از انتم شاکرون هم قویت، اون حالا الان باید بعدن بیاد.
نه
حالا
این مخاطب بگم که یعنی ایشون میگه شما فهمید حالا که چون ثبوت و اینها
آره فعلا چونی که دلالت بر ثبوت میکنه از این نمیده.
حضیر
این
قائم هم هنگیری کنه؟
بله
حضیر این قائم باید
اون طلب نیست، طلب قیام نیست، اون سوال.
حالا اون سوال بوده؟
نه اون سوالش این رو معلوم نیست برست،
اون سوال ثبوت بوده.
بله نه اون میگه دایا هست یا نه، ولی اینجا میگه باید شکر بکنید، این باید رو تأکید کرده و به همین خاطر، یعنی به خاطر این که برای هل مزید اختصاصیست به فعل هست، فهل انتم شاکرون که آیه شریف است، دلالت کننده تر بر طلب شکر. طلب شکر یعنی شکر بکنید، دلالت کننده است بر طلب شکر از فهل تشکرونه و از فهل انتم تشکرونه. با اینکه این دومی فهل انتم تشکرونه تأکید شده با تکریر، یعنی در فهل انتم تشکرونه طلب شکر تکرار شده و تشکرونه تأکید شده با تکرار. با اینکه دارای تأکیدم هست با زورش به هل انتم شاکرون نمیرسه، با اینکه او مؤکد است به تکریر. چگونه تکریر در اینجا وجود داره؟ میگه چون که انتم فاعل فعل محذوفه، نه اینکه انتم مبتدا باشه و تشکرونه خبرش باشه. خب حالا چرا اون هل انتم شاکرون عدل شد از این دوتای دیگر؟ میگه چون که ابراز ما سیتجدد، یعنی متکلم ابراز کند چیزی را که در آینده میخواد موجود بشه، اون را ابراز کند با یک تعبیری که دلالت میکند به این که الان هست. زیدون قائم معناش این است که زید الان قائمه. هل انتم شاکرون یا انتم شاکرون، حالا بدون حلش، انتم شاکرون معناش این است که شما الان شاکرید. با فرض این که این شکر میخواد بگه شکر بکنید، هنوز شکر حاصل نشده، او را میخواد شکر حاصل نشده را با یک تعبیری که مال حاصل شده از بیان کردن، این خودش دلالت بر اهمیت میکنه. یعنی من این خواسته را مسلمی گرفتم، انجام شده گرفتم، لذا با یک تعبیری بیان میکنم که مال انجام شده است. تعبیری که مال گذشته است یعنی انجام شده، تعبیری که مال حاله بازم یعنی اون تحقق یافته دیگه، اون تا الان در حین تحقق. سیتجدد یعنی اونی که در آینده میخواد موجود بشه، هنوز موجود نشده. این شکرایی هم که خداوند در هل انتم شاکرون میخواد، نه اون شکرایی است که قبلا صورت گرفته، نه اون شکرایی است که الان محقق شده، اون شکرایی است که هنوز محقق نشده. مگر نگفتیم در طلب بایستی مطلوب در حین طلب حاصل نشده باشه؟ هل انتم شاکرون اون شکرایی که هنوز اونا نکردن، میگه اینا رو انجام بده. پس اون شکری که میخواد امری است که در آینده باید محقق بشه. خداوند اون شکری که باید در آینده محقق بشه با انتم شاکرون بیان میکند، که این انتم شاکرون مال اون شکریست که الان در حین وقوعه. اینش دلالت میکند بر اهمیت متکلم به اون امری که در آینده از طرف میخواد که اون رو انجام بده، که نه متکلم این را حاصل شده حساب میکنه. میگه حتما باید شکر بکنید، من این را مسلمی گرفته، اما که نه الان در حین وقوع است، ولذا تعبیری که مال این واقعه نسبت به او به کار میبرد.
سراغ از لحاظ معنایی فرق هل زید و قائمون با هل زید با هل قام زیدون چیه؟
قام یعنی در گذشته، قائم یعنی الان، هل زید و قائم یعنی الان قائم است.
از حیث ثبوت استمرار، از حیث ثبوت به تجدد فرق نمی کنن؟
بله،
من غرضم
هل زید و قائم تجددی نیست، ثبوتی.
یعنی چی مخواه معنیش؟
یعنی الان زید قائم است یا نه؟
الان ثبوتش یا جمله اسم؟
نه، ثبوت استمرار نگید شما، ثبوت به معنی الاعمیه.
بله بله.
یعنی الان قیام زید وجود دارد یا نداره، این وجود دارد یا نه. معنی ثبوت یعنی وجود، تجدد یعنی نبود و بود شد. در هل قام زید معناش این است که قیام در گذشته حادث شده یا نه، ولی در هل زیدون قائم کاری با این ندارد که آیا قیام زید حادث شده یا نه. میگه آیا زید قائم است یا قائم نیست، بود و نبود صحبته، نشد و نشد، شد و نشد مال تجدد، هست و نیست مال ثبوته. در هل زیدون قائم سوال از ثبوته.
هل انتم شاکرون نتیجه معنای این میشه که شما در آینده شکر
باید در آینده شکر بکنید، در آینده
استمراری هم انگاری کندن مراده.
بله، قرینه مقامی اون را میرسه. در آینده باید چایت بکنید مستمرن. منتها به جای این که بگه هل تشکرونه، اصل این بود که هل تشکرونه بگه دیگه، چون سؤال طلب میکنن شکر در آینده رو، حقش این هست که فعل مضارع بشار ببرید، ولی در اینجا آمده میگه هل انتم شاکرون. این انتم شاکرون مال اون شکریست که الان در خارج حاصل، ولذا چیزی که حاصل نشده به منزله حاصل شده حساب کرده و از اون تعبیر آورده به انتم شاکرون. چون که ابراز کردن چیزی که در سیتجدد یعنی در آینده بناس موجود بشه، ابراز کنی در معرض اونی که الان ثابته، الان محققه، اون ابراز ما سیتجدد فی صورت فی معرض ثابت هم همینه که شکرای آینده را که حقش بود بگد هل انتم تشکرون، بگد هل انتم شاکرون. در معرض ثابت، ثابتش هم به همین است که فعل نیاره اسم بیارد دیگه، انتم شاکرون بگد. دلالت کننده تر است بر کمال عنایت متکلم به حصول اون چه در آینده. این عدل است از اینکه بگذاری اون تعبیر را بر اصل خودش. اصل در این تعبیر چه بود؟ بگد هل تشکرون. هل تشکرونه اگر میگفت بله خداوند از بشر میخواد شکر بکنه، ولی توش نخوابیده که حتما باید شکر بکنی، تأکید توش نیست، یه تعبیر عادی است. مثل اضرب دیگه، اضرب یعنی بزن، توش تأکید نداره، به خلاف این که بگی اضربنه، اضربنه یعنی حتما باید بزن. حالا اینجا این اسم یا آوردن در اینجا و هیچ فعل درش نیاری و هل انتم شاکرونه بگید، یعنی حتما باید شکر بکنید. اگر میگفت هل تشکرونه توش دیگه حتمیت نخوابیده بود، باید شکر بکنید.
علاوه بر جمله اسمیه اون ثبوت هم داره در تأکید مطلوب میکنه،
یعنی نه ثبوت چون در اینجا بالمعنی الاعمیه، نه ثبوت در اینجا یعنی بوده و هست و خواهد، اون اگر استفاده بشه از قرینه باید استفاده بشه، نه
اینکه
به
در آینده
مستمرن شما مستمرن هم از قرینه خارجی استفاده بشه یه مسئله است. ادلت بر کمال عنایت متکلم به حصول اون شی در آینده از این که ادلت من ابقائی من تفصیلی است، ادلت از این که باقی بگذاریم اون ما سیتجدد رو بر اصل خودش، بر اصل خودش یعنی با فعل مضارع بیانش بکنیم.
شما
فرمودید
این
امر
تجددی و
تبدیل سلوکی
مورده
کنگر راضی
نمیشه
که
یک لحظه قطع بشه.
آره، یعنی اینا مسلمه، نه یک لحظه قطع نشد اون از استمرارش فهمیده میشه، چون این تعبیر تعبیر ثبوتیست، تعبیر تعبیر ثبوتیست که هیچی یعنی دلالت بر تجدد نمیکنه، همین دلالت بر بود میکنه. این خیلی مهم نیست برای اون چه که مهم است این است که این هل انتم شاکرون معناش این است که الان شکر وجود داره با اینکه بناس بعدا موجود بشه. این ابراز ما سیتجدد فی معرض ثابت یعنی تعبیر شما این است که الان شکر موجود شده، با اینکه موجود نشده اگر موجود بشه بعدا میخواد موجود بشه. اون عملی که اگر موجود بشه بعدن باید موجود بشه که حقش این است که با فعل مضارع بیان بکنی، اگر او را با تعبیری که ثبوتیه بیان کنی، ثبوتیه در اینجا هم معناش یعنی حال الان در خارج، که حساب بکنی معناش این است که الان دیگه شک شک در حال وقوعه و الان اصلا هست جلو چشمت انجام میگیره، مثل فعل چیز دیگه. برای چه از مستقبل گاهی اوقات تعبیر میاریم ماضی نفخه فی الصور، چرا به جای ینفخ میگیم نفخ؟ گاهی برای این است که متکلم مسئله را در آینده قطعی میگیره به این خاطر ماضی میگیره، گاهی اوقات طلب را نسبت به او تشدید میخواد بکنه، بگه حتما بایستی در آینده را انجام بدی، ها من این را انجام شده حساب کرده اما، و به این خاطر من اون را با لفظ ماضی بیان میکنم، ولذا میگن امر حتی به صيغه مضارع هم صورت بگیره، اقواست از این که امر به لفظ امر صورت بگیره. اگر به طرف یه مرتبه میخوای بگی برو خرم جو، بهش میگی اذهب، یه مرتبه میگی تذهبو، تذهبو منظور این است که برو. میگن دلالت تذهبو بر وجوب رفتن قوی تر از تا دلالت اذهب بر وجوب رفتن، چون در تذهبو میخواد اشاره بکند به این که من این رفتن تو را در آینده مسلمی گرفتم ها، که نه در آینده حتما خواهی رفت و من از رفتن تو در آینده بخوام خبر بدم. بلذا امر به لفظ مضارع قوی تر است در طلب تا امر به صیغه امرش. اینجا هم همین جوریه، هل تشکرون، در واقع هل تشکرون، این خودش در آینده میخواد طرف شکر بکنه، یه مرتبه میگه اشکرو، یه مرتبه میگه هل تشکرون، هل تشکرون، ولی به جای هل تشکرون میگه هل انتم شاکرون، هل انتم شاکرون، ما باشیم ما اصل انتم شاکرون، یعنی الان در حین شکر کردن شما، یعنی شکر کردن الان دیگه واقع میشه، اینجور نیست که واقع نشد، الان در حین وقوع است و خود تمام بشه دو واقع بشه،
شما حالا شکرگزاری،
احسن، الان شما در حال شکر نیستید، با این که الان در حال شکر نیستن، اون شکری که خداوند میخواد هنوز اون شکر حاصل نشد، اونا الان شاکر نیست، ولی در آینده ممکنه شاکر بشه. شاکر بودن اینها را در آینده با یه تعبیری بیان کرده که الان که اونها در حین شکرگزاری هستن، یعنی شکر کردن اونها را مسلمی میخواد بگیره، مسلمی بگیره یعنی حتما بایستی شما شکر بکنید و حق ترک او را ندارید و منم این را مسلمی گرفتم و لذا این شکر شما را من با انتم شاکرون بیان می کنم. چون که ابراز کردن چیزی که در آینده بناس موجود بشه، او را ابراز بکنی در جایگاه اون چیزی که الان ثابته و الان انجام میگیره، این عدل است بر کمال عنایت متکلم به حصول اون شی در آینده، از این که اون ماسه تجدد را بر اصل خودش بگذاری، کما در حل تشکرونه، در حل تشکرونه اون شکری که در آینده میخواد صورت بگیره اون بر طبق اصلش آمده، با فعل مضارع آمده، حل هم که خب خلاف اصلی ندارد نسبت به حل تشکرونه. چون که حل در حل تشکرونه و همچنین در حل انتم تشکرونه بر طبق اصلشه. چرا؟ چون که اون داخل شده بر فعل تحقیقا در اولی و تقدیرا در ثانی. ولی در حل انتم شاکرونه بر طبق اصلش نیست. البته شما این دقت هم بکنید، در حل انتم شاکرونه میشد گفت دو تا خلاف اصله، دو تا، یکی این که این شکری که در آینده بناست انجام بگیره با تعبیری که مال ثابته گفته، این دیگه کاری با حل نداره، تشکرونه به جای اینکه بگه تشکرونه گفته انتم شاکر، این یک خلافه است. خلاف اصل دیگر این است که حل سر چیه؟ سر اسم داخل شد، هل سر اسم داخل شدن هم خودش یک خلاف است. هر چقدر خلاف است بیشتر بشه تأکید قوی تر میشه.
الان با اونی
که فعل نداریم میدونیم بگیم خلاف است، خلاف است، بله، چون بالاصاله هل برای فعل وضع شده، استعمالش در اسم برخلاف اون اصل است بشه، ولو این که داخل بر سر جمله اسمیه هم میشه، فعلم در اونجا نباشد قبیح بودنش هم قبیح نیست مثل هل زید القائم، ولی برخلاف از بودنش برخلاف از هست. جمله اسمیه یا آورده که خبرش هم اسمه، این یه خلاف هست. نه، ما دو چیز داریم. شما به جای تقومو بگی انت تقومو، بگی انت قائم، این خودش خلاف هست. حالا هم نباشه، فرض این است که طرف در آینده میخواد قائم بشه، ها الان قائم نیست، تو اگر بگو انت قائم، این برخلاف است. لذا انتم شاکرون گفتن حلم نیاری در این صورت برخلاف است. یک برخلاف هستن برای حلشه، حل بالاصاله باز شده داخل برسر فعل بشه، اینجا داخل برسر اسم شده. هر چقدر خلاف است قوی تر بشه، نکته قوی تر میشه. ولذا بعدن خواهد گفت هل انتم شاکرون از انتم شاکرون قوی تره، با اینکه در انتم شاکرون هم برخلاف اصلی صورت گرفته نسبت به اینکه شکر در آینده با یک تعبیری که مال زمان حاله بیان شد، ولی کن به جای همزه حل بیاری دوتا خلاف اصل میشه. ولذا طلب در هل انتم شاکرون قوی تر از تا طلب در انتم شاکرونش، که این رو بعدا مخواد باز بگرد. چون معنا اسم مال آینده، معنا اسم مال آینده. اصلا شما حساب بکنید در هل انتم شاکرون شاید سه تا خلاف هست پیدا، سه تا نه دو تا. حالا بشونیم سه تا رو یکی یکی یاد میاد. یکی این که امر تجددی بایستی با فعل بیان بشه، با اسم بیان شده شاکرون. شکر مگر امر تجددی نیست؟ امر تجددی رو باید فعل بیان کنه. در هل انتم شاکرون اسم بیان کرده که شاکرون باشه، این یک. دوم این که این امر تجددی مستقبله و این انتم شاکرون تعبیریست مال حال، این خلاف اصل دوم. خلاف اصل سوم هم این است که حل که بایستی بر سر فعل داخل بشه، اینجا داخل شده بر سر اسم. لذا هل انتم شاکرون سه تا خلاف است داده، و لذا محکم از مردم میخواد که شکر باید بکنن، که نه گفته شکر بکنید سه تا تأکیدم برش کردیم. هر خلاف اصلی اون طلب را تأکید میکنه. اونش اشکال نداره، جالس هست، همین زیدون جالسن باید بگی، یجلسو رو در جای بگی که الان در حین نشستن باشه. زید اگر نشسته الان صحیح نیست بگی زیدون یجلسو، اگر زید استاده در حین نشستن و تحت راه هنوز به حد جلوس نرسیده، اونجا میتونی بگی یجلسو یجلسو الان. و اما اگر نشست رو اونجا، اونجا حق یجلسو رو نداره. داشته باشه، داشته باشه، اشکال نداره. اون مال سوالش بود. حالا یه مرتبه این است که زید در حال نشستن میخوای خبر بدی، دیگه حل نمیاری. یه مرتبه نه، خودت نمیدانی نشسته است یا نه، میخوای از طرف بپرسی آیا در حال نشست میخواد بشینه یا نه، یعنی در حالیست که میشیند یا نه، اونجا میپرسی حل یک دو سو. اگر میخوای سوال بکنی آیا جالس هست یا نه، بایستی لفظ جالس بیاری. خب
تو اصلا اون وقتی که شام میگه که اگر ما دو تا خلاف اصل داشته باشیم توی جمله اینو مثلا نحوی به کار نمیبرن اینا
اون مسئله دیگریه اون منافات نداره
اون این چه خلاف اصلی رو میگه این خلاف قاعده نحوی
اون دیگه حال مال خود مغنی اون در اینجا اون دو تا با هم دیگه نسازن والله خلاف اصل دو تا به کار برده بشه برای یک نکته ای که اشکال نداره برای تاکید
اون نحوه نگاهش چی بوده که
حالا اون یه مسئله خودش اون حالا من یادم نیست که اونجا چی میگه در یک مسئله یک جا میگه حالا درباره چیه اون خودش باید مشخص کرد تا چی ولی اینجا دو تا خلاف اصل جمع شدن هیچ اشکال نداره و هر خلاف اصلی هم نکته میخواد نکتهش هم تاکیده خب بعدش دارد بین که لا فهل انتم شاکرون ادل على طلب الشكر من اف انتم شاکرون در هر دوی اینها آیا فهل انتم شاکرون خداوند میتونست به جای فهل انتم شاکرون بگد اف انتم شاکرون اون پاره بعد از حمزه میاره چون که گفتن در مغنی هم بود که حمزه بایستی جلو جلو بیفته حتی از حرف عطف هم بنابراین خواه جلو میگفته لذا خداوند از مردم میخواست که شکر بکنن میتوند بگرد فهل انتم شاکرون میتوندن بگرد افا انتم شاکرون فرق اینها این است که در یکی حمزه برای طلب شکر آمده در دیگری هم حل برای طلب شکر آمده هر دو استفهام هم معنای امری دارن هیچ کدام استفهام حقیقی فردی نفسی در هر دو خداوند از مردم مخواد که شکر کن حالا ما ببینیم آیا فهل انتم شاکرون قوی تر است در دلالت بر طلب شکر یا اف انتم شاکرون میگه فهل انتم شاکرونش قوی تر است تا اف انتم شاکرونش چون در اف انتم شاکرون گفتیم دو تا خلاف است یک امر تجسدی با تعبیری که مال ثبوت آمد مال ثبوت ها ثابت قاطی نشه ثبوت یعنی تجددی توش نیست دو امری که سیتجدد با تعبیری که مال ثابت آمده انتم شاکرون یعنی الان شاکرید دیگه پس اصل شوش تجددی با لفظ شاکر بیاد خلاف هست همچنین مال آینده است با انتم شاکرون گفته بشد که مال زمان حال اینم خلاف اصل دوم ولی حمزه دخولش بر اف انتم شاکرون دیگه بر خلاف اصل نیست لذا در اف انتم شاکرون که نه دو تا مؤکد شما دارید برای طلب شد در فهل در فهل انتم شاکرون چند تا سه تا داریم لذا میگه فهل انتم شاکرون از اون اف انتم شاکرون هم باز قوی ترین
ثابت
اینجا من براش کار میشه ثابت ها یعنی اونی که در خواهش تحقق یافته این ثبوت که میگیم مجرد بود و همچنین فهل انتم شاکرون دلالت کننده تر است بر طلب شکر یعنی دلالتش قوی تره تأکیدش بیشتره از اف انتم شاکرون هم ایزن یعنی از این هم و امکان لثبوت میگه ولو این که اف انتم شاکرون هم مثل فهل انتم شاکرون اینم برای ثبوت از این ناحیه مثل هم هم. ولی از ناحیه دیگر فهل انتم شاکرون قوی تر است تا اف انتم شاکرون حالا اون ناحیه دیگر چه باشد؟ لانه و این کان لثبوت چگونه این اف انتم شاکرونم برای ثبوته؟ میگه به اعتبار کون جمله اسمیت هست به اعتبار این که جمله در اینجا جمله اسمیت هست جمله اسمیه دلالت بر تجسد نمیکنه دلالت بر ثبوت میکنه چرا اون از این قوی تره لعنه میگه چون که حل از آل الفعل من الحمزه فعل هم حل بیشتر طالب فعل است تا حمزه ببینید تو ادوات استفهام دو تاش حرفه، یکی حل یکی همزه. اینا هر دو از فعل خوششان میاد، هم حل هم همزه، هر دو از فعل خوششان میاد، منتها حل بیشتر خوشش میاد. ارتباط حل با فعل قوی تر است تا ارتباط همزه با فعل. این که گفتیم همزه هم بیشتر از فعل خوشش میاد، در سیوطی به اون اشاره داشت، در باب اشتغال شعر ابن مالک داشت، وقتی را نصبون قبل فعل زی طلب و بعد ما ایلا اهل فعل غلب و بعد ما ایلا اهل فعل غلب بعد ما ایلا اهل فعل غلب همین اون همزه استفهامیه که نوعاً بعد از همزه استفهامیه فعل میاد. اسمم میاد ها، منتها فعل بیشتر، چون فعل بیشتر بعد از همزه میاد، این دلالت دارد بر این که ارتباط همزه با فعل بیشتر از تا ارتباطش با اسم. پس بنابراین همزه هم از فعل بیشتر خوشش از همزه هم از فعل بیشتر خوشش میاد تا اسم. حل هم از فعل بیشتر خوشش میاد تا اسم، ولی حل در طلب فعل و خوش آمدنش از فعل قوی تر از تا همزه. ولذا حتی افعنتم شاکرونم که دو تا خلاف اصل داشتیم ما، یکی از اون دو خلاف اصل چه بود؟ امر مستقبلی با لفظی بیان شده که مال زمانه ها، ما سیتجدد فی معرض استابه. این دو، معنای تجددی با اسم بیان شده بود شاکرون، این خلاف اصل دوم. خلاف اصل سوم در افهمتم شاکرون اینه که همزه از فعل بیشتر خوشش میاد تا اسم، ولذا همزه باشد و خودش دلش فعل میخواد، سر اسمم داخل میشه دامون تا یه خورده با کراهت. از این ناحیه دخول همزه بر اسمم یک خلاف اصل ضعیفیه، خلاف اصل ضعیفیه، چون از فعل بیشتر خوشش میاد تا دخولش بر اسم، اونم بر خلاف اصل منتها خیلی ضعیف. به خلاف هم که حل از فعل خیلی خوشش میاد، خلاف اصلی در حل قوی تر از تا خلاف اصلی از در همزه. به این خاطر میگد که بله افهمتم شاکرون دو تا خلاف اصل دارد، یک خلاف اصل ضعیفی هست. هل انتم شاکرون سه تا خلاف اصل گردن کلفت داره، سه تا، نه دو تا و یک، دو و نیم، از نیمن کمتر ها، دو و پنج تا. افهمتم شاکرون خلاف اصلش دو تا کامل و یک پنج تا، ولی در هل انتم شاکرون سه تا خلاف اصل سدی، ولذا چون خلاف اصل بودن هل انتم شاکرون قوی تر است تا خلاف اصل افهمتم شاکرون، لذا این دلالتش بر طلب شکر از اون قوی تر میشه، چون هر چه خلاف اصل تر بشد نکته قوی تری میخواد.
خلافت در صورت
میگه
تحلیلی هم
روش خواهده باشه،
ما
بگیم
صرفا مثلا حل باید در صورت فعل میامد،
چرا همین تحلیل است دیگه،
چه
معنی
داره برای
تحلیلش
بیشتر باشه؟
همین است تحلیل، میگیم شما این خلافت هستش به چه حساب بکار بردیم، نکته غیر از این تحکید نداریم، ما داریم حتما باید تحکید نکته داشته باشه، نکته هم غیر از تحکید چیز دیگر نیست در اینجا.
همزه چرا بیشتر دوست داره؟
چون استعمال دخولش بر سر فعل غلب ابن مالک میشه،
غلبه
داره. داره از این غلبش میفهمیم که از فعل بیشتر خوشش میاد تا. خب لأن هل ادعال الفعل من الهمزه ف فترکهو معها، پس ترک اون فعل با هم ادلت علی ذلک، یعنی بر اون کمال عنایت به حصول ما سیتجدد. چون خلاف هست تر دیگه گفتیم ادل و علازالک، علازالک یعنی بر کمال عنایت متکلم به حصول اون چیزی که در آینده مخواد موجود بشه. تمام شد. ولهازا ای ول انهل ادعال الفعل من الهمزه لا یحسنو هل زیدون منطلقون الا من البلیغ لانه الذی یقصد بهی الدلالت علی الثبوت و ابراز ما سیوجد فی معرض الموجود. خب میگهد به همین خاطر، به همین خاطر یعنی که هل از همزه بیشتر فعل را دوست داره. حالا شما یک فکری هم بکنیم، من الان این به ذهنم رسید، در این مطالعه ذهنم نرسید، فعل از هل از فعل بیشتر خوشش میاد اون علت شده که هل زیدون منطلق حتما شخص بلیغ به کار بذاره، یا اینکه هل از همزه قوی تره هل زیدون منطلقش، هل زیدون منطلقش خلاف هست. از زیدون منطلق هم شما بگید بازمون هم خلاف هست. خلاف هستی چیه؟ سیوجد فی معرض ثابتی، امر تجددی با تعویل ثبوتی. دوتا خلاف هست در از زیدون منطلق. خلاف هست هم باید نکته داشته باشه، غیر بلیغ نکته مشته سرش نمیشه، چشم روی چشم میگذاره و طرف این چنین کردن میگه و دیگه کار نداره معنا چه باشه. آقا این خلاف هست، خلاف هست یعنی چه؟ خلاف، هر خلاف هست، هر تعبیری که دارای خلاف هست حقش این است که اون از بلیغ سر بزنه، اوست که برای خلاف هستش نکته ای در نظر میگیرد و از روی حساب بر خلاف هست غیر بلیغ نخیر. حالا شما اینجا آمده میگه که چون که هل از همزه بیشتر طالب فعله، لذا هل زید المنطلق را بایستی کسی به کار ببرد که بلیغه. چرا؟ چون که این هل زید المنطلق خلاف اصل است و خلاف اصل شد نکته مفت خلاف اصل شد، غیر بلیغ هم کاری با نکته مشته ندارد و لذا مرتکب خلاف اصل میشد و بی خودی. ولی بلیغ است که بر خلاف اصلی وقتی که حرف میزند از روی حساب است و بی خودی نیست کاری. این دیگه کاری با این ندارد که حل از همزه بیشتر طالب فعل، بلکه بایستی بگیم بله حل زید المنطلق را چون مشتمل بر خلاف اصل است مناسب این است که شخص بلیغ به کار ببره، بر خلاف از بودنش هم از تناهی آیا زید الان رها میشه چیز منطلق هست یا نه اینجوری؟ ولی فرض این است که منطلق هست یعنی
میخواد امر بکنه یا
میخواد واقعا استفهام حیله، یا هر زید منطلق امنی سواله، سوالش هم البته باز دو جور میتونه باشه. این سوال هم هل زیدان منطلق دو جور میتونه سوال باشه، یک در آینده مخواد منطلق باشد یا نه، الان در حال منطلق است یا نه. اگر بگیم هل زیدان منطلق الان در حال منطلق است یا نه، اینجا دیگه فقط حلش برخلاف است، زیدان منطلقش نه، اینم که اینجا علت آورده بال همین متکلم بگد هل زیدان منطلق و منظورش این است که الان زید منطلق است یا نه، نه اینکه انطلاق در آینده را مخواد سوال بکنه، انطلاق الانی را مخواد سوال بکنه. هل زید منطلق هم شما نگو که هل برای مستقبله، هل سر مضارع داخل بشه برای مستقبل میشه، سر زیدون قائم داخل بشه معنی نداره برای زمان حال باشه. لذا هر زیدون منطلق سوالش از این باشد که آیا الان زید منطلق است یا نه. اینجا چند تا برخلاف هست داریم. یکی اونم این است که هل سر اسم داخل شده، دیگه اون دوتای دیگر نداریم، ما سیتجدد فی معرض ثابت، امر تجددی با چی؟
امر تجددی با
یک امر ثبوتی منطلق. حالا منطلق برای ثبوت هست که برای تجدده، ینطلق انطلاقش که الان انجام میگیرد اونم دیگه در حکم ثابت، یعنی الان منطلق هست یا نی. اینجا در واقع نه منطلقش برخلاف اصل است، نه این جمله اسمیه بودنش برخلاف است. اون چه که برخلاف اصل هست فقط حلشه. ولذا میگه بیم که از ایدون منطلق اگر بگی هیچ خلاف اصلی نداره، هیچ خلاف اصلی نداره، اون 5% خلاف اصل به حساب نمیاد. لذا از ایدون منطلق را کف بلیغ باشد یا غیر بلیغ نشتماشته نمیخواد میتونه به کار ببره. ولی اگر بگد هر زیدون منطلق یک خلاف هست گردن کلوف در اینجا دارد، چون اون خلاف هست گردن کلوف دارد نکته میخواد، نکتش هم بلیغ میفهمد نه غیر بلیغ. لذا هر زیدون منطلق را بایستی شخص بلیغ به کار ببره، ولی از زیدون منطلق را بلیغ به کار ببرد یا غیر بلیغ فرقی نمی کنه. و به همین خاطر که حل بیشتر تلف می کند فعل را از همزه، لا یحسن حل زید منطلق الا من البلیغ، بر طبق این بیانی که شد اشکال نداره مقایسه همزه با حل هم شده باشد. اونش حالا بگیم که اینجور گفتن تأمل بشه، نه خیلی، بر طبق این بیان بگیم بله حل چون از همزه از آل الفعل، لذا این حل زید منطلق برخلاف اصله. البته اونم میگه اونم سرزستر ها میگه حل اصل در هر این است که سر فعل داخل بشه، اینجا سر اسم داخل شده برخلاف اصل است، نکته مخاط نکتشن بقیق میفهمه. اینجور هم میگه درسته، اینجوری هم که گفته درسته، ولی اونجور میگه سرزستر بود، میگه هر اصل در این است که سر فعل داخل بشه، اینجا سر جمله اسمیه داخل شده، قبیح بودنش هم قبیح نیست، ولی برخلاف اصل است، نکته مخاط نکته هم آدم بقیق میفهمه. اینجور میگفت به جای اینی که گفته شاره تزرستر بود، ولو اینکه اینی هم که گفته بازم اشکالی ندارد به اون صورت، ولی اون یکی صریح‌تر بود و تزرستر. لا یحسن هل زید منطلق الا من البلیغ لأنه الذی یقصد بهی الدلالت علی الثبوت و ابراز ما سیوجد فی معرض الموجود، چون اون بلیغ است که قصد میکند به واسطه همچه تعبیر برخلاف اصلی، قصد میکند که تعبیر دلالت بر ثبوت کند و دلالت بر ابراز ما سیوجد فی معرض ثابت کند. ولی خب تعبیر شو خورده سیوجد کاری ندارد اینجا، نمیخواد که فرصه که در آینده میخواد برد
یاد شبتم یه ترینه ما از خارج داریم که این برای مسئله آینده است، یعنی اینو پر
بیره. بله اینجوری که این آمده اینجور شارح توضیح داده، شارح برده به جای دیگه سیوجد فی معرض ثابت، یعنی بناست بعدن منطلق بشه، اینم میخواد بگه فردا زید میخواد برد یاد، ولی این بایستی قرینه خارجیه باشد که منظور اونه. و الا هل زید منطلق الان سوال میخوای بکنید که آیا منطلق هست یا نیست؟
شاید تعبیر
طلبی نیست، هل زید منطلق تعبیرش به طلب نمیخورد.
اگه بخوان با این تعبیر
اشکال نه، میخوام بگم شارح درست کرده اینجوری یک توجیه بایستی کرد. اصل قضیه یه نخی زید منطلق، هل زید منطلق سوال مخاطب کند که آیا الان زید منطلق است یا نه. ما یه خلاف اصل داریم قضیه هم در اون شد، ولو این که مراد از زید منطلق یعنی الان زید در حال انطلاق هست یا نی، اونش هم برخلاف اصله، اونش هم بایستی بلیغ به کار ببره. ولی اینجوری که شاره چیز کرده معناش این است که متکلم میداند که الان زید منطلق نیست، از اون میخواد بپرسد که آیا در آینده میخواد منطلق بشود یا منطلق چیه؟ نشود. وقت ابراز ما سیوجد فی معرض ثابتم، یعنی متکلم دلش میخواد که زید در آینده هست من منطلق بشم، عنایت منایت هم اینجا تقریبا بایستی باز بشد در اینجا دیگه. ابراز ما سیوجد فی معرض ثابت اون در جاییست که میخواد اون رو طلب بکنه و در اینجا ما کاری با طلب نداریم، طلب انطلاق از مخاطب نداریم، یعنی نمیخوایم طلب کنیم که زید باید بره. هل زید منطلق؟ ببینید هل زید منطلق میشد استعمال میشد در اینجا. من الان نمیدانم زید منطلق است یا میتونم بپرسم از زید منطلق، این برخلاف است. نکته اینه یه مرتبه همین را میپرسم هل زید منطلق، این برخلاف است. نکته اینه نکتهش در اینجا چه باشد؟ حالا نکتهش در هل زید منطلق به جای زید منطلق چه میتونست باشد؟ اگر استفهام استفهام حقیقی از طرف، اگر طلب بود میگفتیم این کاربرد حل اون طلب رو تأکید میکنه و فرض اینم که در این فرض طلبی هم وجود نداره. یک فکری روی این مثال بکنید برای شب بعدی. هل زیدون منطلقش خلاف اصلش چطوری؟ و این که بگیم نکته میخواد چه نکته میخوای برای هل زیدون منطلق درستش بکنید. اگر این رو برای طلب انطلاق به کار ببری اون نکته ای که میگی درست میشه، ولی اگر سوالت از این است که آیا زید منطلق هست یا نیست، اینجا چه نکته ای میتونه داشته باشه؟ اگر نکته نداشته باشه باید بگی اصلا استعمالش ممنوعه. اگر میخوای سوال بخونی الان منطلق هست یا نه، حق نداری حل به کار ببری، حق نداری، چون که نکته ای برای حل درست میشه. اونجا بگو زید منطلق، آیا زید منطلق است یا هل زیدون منطلق بخوای درست بکنی بایستی بگی در آینده ممکنه منطلق بشه و متکلم هم طالب انطلاق اونه در آینده. یک فکری روی این بکنید تا اینکه ببینید در درس بعدی چه از آدم یاد. و صلی الله و علی محمد و برخلاف از نکته میخواد، نکته چی میتونه کنه؟ نه ممنوع نیست. ششونیم نه
آفرین جمع ششونیم
شده؟ بله ششونیم دیگه حالا فردا بخوانیم ببینیم چه تصمیمی میشه.
نمیدونم
شبیه تو محفظه نداریم عوض میشیم نمیدونم دسترش
کنده ایم اگر با کتاب توش عوض میکنه حاضر
این کتاب هم چه چیزایی که هایی